بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الامر الرابع، مرحوم شیخ در این امر رابع، در این تنبیه چهارم می فرمان که معاتات بر اساس قصد متعاطیین بر چند قسم قابل تصوره. چهار صورت رو مطرح کردن که بعض معاشرین اینجا گفتن که این چهار تا صورت فقط نیست، صور دیگری هم که قابل تصوره، شاید به خاطر وضوحش مرحوم شیخ نگفتن. حالا این چهار صورتی که مرحوم شیخ فرمودن چیا هستن؟ صورت اول اینه که در معاطات ما قصد تملیک داشته باشیم، تملیک کنیم مال رو در مقابل مال، این بی، همون کاری که در بی انجام میدیم، تملیک کنیم مالی را در مقابل مالی. صورت دوم این هست که تملیک کنیم مالی را در مقابل تملیکی. عوض چیه؟ معوض چیه؟ هر دوتاش تملیکه. من این مداد را تملیک میکنم به شما در مقابل اینکه شما کتابتون رو تملیک کنید به من. دوتا فعل عوض و معوض قرار گرفتن، یکی فعل من که تملیک بوده باشد، تملیک کتاب، یکی فعل شما که تملیک مداد بوده باشد. پس معنای دوم این شد که معاطات تملیک مال باشه در مقابل تملیک. تو معنای اول نه، تو معنای اول تملیک مال بود در مقابل مال. خوب دقت کنید، عوض و معوض در معنای اول هر دوتا مال بودن، در معنای دوم عوض و معوض هر دوتا فعلن، هر دوتا تملیکن. من تملیک میکنم، شما هم تملیک کن، این دوتا عوض و معوض قرار بگیرن. معنای سوم و چهارم میره تو فاز اباحه. یعنی معنای سوم اینه که معاطات اباحه مال باشه در مقابل عوض. من این کتابم رو برای شما مباح تصرف میکنم در مقابل عوضی که هست. و معنای چهارم اباحه در مقابل اباحه. من کتابم رو بر شما مباح میکنم، شما هم کتابت رو برای من مباح کن، اباحه در مقابل اباحه. خب معنای سوم و چهارم رفتن تو فاز اباحه، ما اونا رو فعلا میذاریم کنار، فعلا در مورد معنای اول و دوم صحبت میکنیم که تو فاز معاطات به قصد تملیک هستن. معنای اول چی بود؟ معنای اول این بود که در معاطات ما قصد کنیم تملیک مال رو به ازای مال. دیگه واضحه، این خیلی شبیه بیع هست. من قصد میکنم به این معاطات که این کتاب رو به شما بدم، شما مالک کتاب بشی، در مقابل این که مالک خودکار شما بشم، تملیک مال در مقابل مال. خب در چنین معاطاتی اگر معاطات خب حالا اباحه رو گفتیم، فعلا بذارید فعلا تو تملیک ها صحبت کنیم بعد برسیم به اباحه. فقط فرقش، حالا اجمالا فرقش تو اینه که اونجا شما قصد تملیک نکردید، اینجا قصد تملیک کردید. بله دیگه، خب همه اینا به نیه اصلا اباحه تملیک نیست. نه قصد تملیک نکردیم. شما مثلا وقتی مهمون میاد خونتون، سفره میندازید از این بر اتاق تا اون بر اتاق، غذا رو میچینید تو سفره، تملیک کردید یا اباحه کردید؟ تملیک کردید یعنی این که مهمون مال خودشه، برداره بریزه تو جیبش ببره، اینجوری بوده، یا قصد اباحه کردید؟ نه قصد اباحه غیر از قصد تملیکه. اصلا فرق این چهار تا صورت هم به قصدها، در عمل ممکنه همش به یه شکل باشه، شما در عمل یه کتاب رو برمیداری میدی طرف مقابل، ولی اون قصد باعث میشه که این چهار صورت درست بشه. گاهی کتاب رو دادی دیگه دست دل از این کتاب کندی، گفتی باشه مال رفیقم، اما گاهی کتاب رو دادی دل نکندی، میگی مال خودمه، برداره بخونه، بهش اجازه دادم که از کتاب من استفاده کنه، دومی میشه اباحه، اولی میشه تملیک. حالا در صورت اول، در صورت اول وقتی که، خوب دقت کنید، وقتی که من کتابم رو به شما پرداخت کردم در مقابل خودکار شما، این کتاب رو که من به شما پرداخت میکنم، اینجا در واقع ایجاب صورت گرفته، تملیک صورت گرفته، تملیک مجانا نه، تملیک به عوض. یعنی به همین که من کتابم رو، شما هنوز خودکار اصلا به قبض من در نیاورید، همین که من کتابم رو برمیدارم به قبض شما در میارم، اینجا تملیک به عوض انشاء شد و همین که شما کتاب رو از من گرفتید این تملیک به عوض قبول شد، پس ایجاب و قبول تمام شد. همین که کتاب رو شما گرفتید ایجاب و قبول تمام شد. هنوز شما خودکار رو ندادید، اشکال نداره، اون به اصطلاح پرداخت عوض، پرداخت خودکار ربطی به این عقد معاتات، به این انشاء تملیک نداشته. انشاء تملیک با همین اقباض من و قبض شما اتفاق افتاد. نهایتا اون چیزی که من قصد کرده بودم تملیک کتاب بود، مجانن یا به عوض؟ به عوض. شما هم همین رو قبول کردید دیگه، پس شما موظفید به این عقدی که من و شما خوندیم تمام شده بعدن وفا کنید. بعدن که باید وفا کنید، وفایش به چیه؟ اینه که عوضش رو به من پرداخت کنید. پس دادن خودکار، این که شما خودکار رو به من بدید، این ربطی به انشاء نداره، یه امری خارج از انشاءه، در واقع وفاء به انشاءه، وفاء به تملیکه. و الا همین که من کتاب رو دادم به شما و شما کتاب رو از من گرفتید، شما شدید مالک کتاب، من شدم مالک خودکار، دوتا تملیک هم اول اتفاق افتاد تمام شد. فقط یه چیزی مونده، این که شما وفا کنید به تملیک، اون چیزی که به ملکیت من در اومده به من پس بدید، که شما ممکنه یه ساعت دیگه، ممکنه 6 ماه دیگه این کار رو انجام بدید. لذا یه ثمره داره. ثمرش اینه که اگر در معاتات من کتاب رو دادم، خب طرف مقابل کتاب رو گرفت، رفت خودکار رو بیاره، رفت عوضش رو بیاره، یه دفعه افتاد مرد، اینجا معاتات تمام شده یا ناقص مونده؟ به این بیانی که گفتیم، همین که من کتاب رو دادم او گرفت، تمام شد معاتات. من ایجاب انشاء کردم، او هم قبول کرد، من کتاب رو در مقابل خودکار، نه مجانن، در مقابل خودکار به او تملیک کردم، او هم پذیرفت، پس من شدم مالک خودکار، او شد مالک کتاب. حالا زنده نم، عمرش کفاف نداد وفا کنه، ورثش باید بیان وفا کنن، خودکار رو به من تحویل بدن. قبلا همیشون میفرمان ما در تصحیح اون معاتات هایی که اعطاء طرفینی درش صورت نمیگیره این حرف رو زده بودیم و حالا باز تکرار کردیم. فقط یه سوال ممکنه اینجا به ذهن شما بیاد و اون این که معاتات مصدر باب مفاعل است. باب مفاعل معنای بین الاثنینی داره، معنای مشارکت داره، پس باید دو طرف اعطا کنن. معاتات یعنی اعطاء طرفینی، همزمان که من اعطا میکنم شما هم اعطا کنید. اگر که من فقط اعطا کردم و شما چیزی رو به من اعطا نکردید، اینجا معاتات اصلا صدق نمی کند، اعطا صدق میکنه. پس چطور شما اسمش رو میذارید معاتات؟ چطور میگید معاتات صحیح هست حتی در جایی که اعطا صورت گرفته باشد؟ مرحوم شیخ اعظم انصاری میفرمان که آقا درسته که معاتات معنای بین الاثنینی داره، ولی در اینجا غرض ما از استفاده کردن از این لفظ این نیست که بگیم اعطاء دو طرفی صورت گرفته. ما نمیخوایم بگیم این معامله قوامش به اعطاء دو طرفیه. ما میخوایم بگیم اینجا یه معامله دو طرفه ای صورت گرفته، یه معاوضه دو طرفه ای صورت گرفته که این معامله به وسیله عطا بوده، یا به تعبیری به وسیله اعطاء شکل گرفته. ببینید معاوضه ها گاهی موقع ها به وسیله لفظ اتفاق میفته، گاهی موقع ها به وسیله اشاره کردن اتفاق میفته، گاهی به وسیله کتابت اتفاق میفته، گاهی هم به وسیله اعطا صورت گرفته. خب اینجا چون این معامله که یک عملی است مشترکاً بین من و شما، چون این معامله به وسیله عطا صورت گرفته، ما از لفظ معاتات استفاده کردیم، از ماده عطا استفاده کردیم. غرض ما این نبود که این معامله متقوم به دو تا اعطا هستا. خوب دقت کنید، ببینید ما وقتی میگیم معاتات، یه ماده داریم یه هیئت داریم. ماده چیه؟ عطاه. چرا از این ماده استفاده کردیم؟ به خاطر اینکه این معاوضه قوامش به عطا بوده، به کتابت و اشاره و لفظ نبوده. پس چون این معامله قوامش به عطا بوده، از ماده عطا استفاده کردیم. یه هیئت داریم که باب مفاعل است. این هیئت باب مفاعله رو چرا استفاده کردیم؟ چرا نگفتیم عطا ثلاثی مجرد؟ خب بالاخره این کاری که ما داریم انجام میدیم یه معاوضه است دیگه، معاوضه طرفینیه. چون معاوضه طرفینی، از ماده، از هیئت مفاعله استفاده کردیم. پس استفاده از هیئت مفاعله به خاطر این بود که یک عمل طرفینی داشتیم انجام میدادیم، یک ایجاب و قبولی داشتیم انجام میدادیم، دو نفر با هم دیگه عوض و معوض رو رد و بدل کردن. اما از ماده عطا چرا استفاده کردیم؟ چون این معاوضه به وسیله عطا صورت گرفت. پس هدف ما اینه که یک عمل طرفینی به وسیله یک عطا صورت گرفته، نه اینکه به وسیله دو عطا. پس تو این معاتات گیر نکنید بگید که باید حتما دو تا عطا اتفاق افتاده باشه. بعدش هم میفرمان اصلا یه جور دیگه براتون بگیم، خیالتون رو میخواید راحت کنیم، میخواید براتون چند تا مثال بزنیم که باب مفاعله معنای طرفینی نداشته باشه. شما تو این کتاب هایی که به اصطلاح این عناوین ابواب فقهی که نگاه کنید، میگیم کتاب المصالحه یا کتاب المزارعه، کتاب المساقات، حتی گاهی از اجاره تعبیر میکنن به معاجره. سوال من از شما اینه، وقتی میگیم معاجره یعنی دو نفر دارن به همدیگه اجاره میدن، یا یکیشون داره اجاره میده دیگری داره اجاره میکنه؟ یکی موجر است دیگری مستاجر، نه اینکه هر دوتاشون موجر باشن، اما تعبیر میکنن به معاجره. یا وقتی میگیم مزارعه، شما یه زمین زراعت زمین دارید، من رو زمین شما کار میکنم، محصولش رو نصف نصف میکنیم، خب به این میگن مزارعه. مزارعه یعنی من دارم برای شما زراعت میکنم، شما برای من زراعت میکنید؟ نه، من فقط دارم برای شما زراعت میکنم، پس اینجا هم طرفینی نیست. مساقات، من باغ شما رو آبیاری میکنم، محصولش نصف نصف. اونجا چرا میگن مساقات؟ یعنی هم من باغ شما رو آبیاری میکنم، هم شما باغ مرا آبیاری میکنید؟ قطعا این نیست. مصالحه هم به همین شکل. پس ببینید باب مفاعله معناش این نیست که هر جایی لزوماً بین اثنینی بوده باشد. مضافا به اینکه اصلا یه چیز دیگه برای شما بگیم دیگه، خیالتون راحت کنید. ما در قرض دو نفر قرض به هم میدن یا یه نفر؟ در قرض شما نیازمندید، میاد اینجا من 2 میلیون پول به شما قرض میدم. اگه شما به من قرض بدید که نقض قرض، خب چه دردیه شما به من قرض بدی من به شما قرض بدم؟ خب شما از پول خودتون استفاده میکنید، منم پول خودم. قرض جاییه که شما پول نداری، من پول دارم به شما قرض میدم. پس یه نفر قرض میده نه دو طرف. چرا تعبیر میکنه؟ پس این معناش اول اینو داشته باشید که قرض یه طرف است. حالا قرض گاهی موقع ها با صیغه انجام میشه، خب لفظ به کار میبریم، اما گاهی موقع ها لفظی به کار نمیبریم. یعنی موقعی که شما پول لازم داری میگی من گرفتارم پول ندارم، منم دست میکنم تو جیبم 1-2 میلیون پول میارم میدم به شما، میگم برو هر وقت داشتی بیار. اینو بهش میگن چی؟ معاتات در قرض. درسته قرض بدون صیغه رو میگن چی؟ معاتات در قرض. آقا چرا گفتید معاتات؟ اعطا که یه طرفه بود، فقط من اعطا کردم. هم ببینید اینجا لفظ معاتات به کار برده شد ولی طرفینی نبود. اگر قرار بود که هر جا میگیم معاتات اعطاء طرفینی صورت بگیرد، دیگه تو بعضی از ایقاعات مثل قرض، مثل هبه، یا حتی مثل بعضی از عقود، حتی مثل رهن، تو این جور جاها که اعطاء یک طرفینی هست نباید از معاتات استفاده میکردیم، از لفظ معاتات، در حالی که اون جاها هم از لفظ معاتات استفاده میشه. مثلا من میخوام یه چیزی رو گرو پیش شما بذارم، خب به شما میخوام از شما قرض بگیرم، شما رهن از من خواستید، میگم آقا این موبایل من رهن میشه شما. اگر از صیغه رهن استفاده نکنم، همینجوری موبایل رو بذارم شما، میشه رهن معاتاتی. معاتات ولی اعطای طرفیه. پس لازم نیست هر جا گفتیم معاتات اعطا طرفینی بوده باشد. اینم از این مسئله. یه نکته کوچولو آخرش میمونه که ایشالله آخر کار اشاره خواهیم کرد. الامر رابع، امر چهارم، ان اصل المعاتات. معاتات چیه؟ و هی اعطاء کل منهما الاخره ماله. معاتات یعنی اعطا کنن هر کدوم از اون دو نفر به دیگری مالش را. دارن اینجا معنای لغوی رو مطرح میکنن، این که هر کدوم از اونها به دیگری اعطا کند یعنی اعطای طرفینی دیگه. اصل در معاتات یتصور و به حسب قصد المتعاطیین علا وجوهن، تصور میشود به حسب قصد متعاطیین بر وجوهی. 4 وجه معاتات میتواند داشته باشد. 2 تا وجهشو بردن تو فاز قصد اباحه، 2 تاشو تو فاز قصد تملیک مطرح کردن. اما اولم عرض کردیم ما میتونیم صور دیگری رو هم تصور کنیم، این نیست که منحصر در این 4 صورت باشه. فعلا مرحوم شیخ این 4 تا صورت رو مطرح کردن. وجه اول، احدها ان یقصد کل منهما تملیک مالهی به مال الاخر، قصد کنن هر کدوم از اون متعاطیین تملیک مالشون رو در مقابل مال دیگری. پس چه چیزی در مقابل چیز دی... چه چیزی در مقابل چه چیزی واقع شده است؟ مال در مقابل مال. من تملیک کردم این مال رو در مقابل مال. پس عوض و معوض هر دوتا مالن، فعل نیستن، تملیک نیست عوض و معوض. خود مال عوض و معوض واقع شده، کتاب در مقابل مداد. خب در این صورت فیکون الاخر فی اخذهی قابلا و متملکا. اینجا این عبارت یه ذره به نظر من خیلی سلیس نیست. اینجا که میفرمان ان یقصد کل منهما، بعد میفرمودن ان یقصد الاولا منهما، مثلا نفر اولی، بعد بفرمان فیکون الاخر. خب این آخر در صورتیه که ما قبلا از نفر اول صحبت کرده باشیم. حالا اگه همین جوری هم باشه، این که قصد کنن هر کدوم از اون دو نفر تملیک مالشون رو در مقابل مال دیگری، فیکون الاخر، اگه اینجا بگیم آخر، آخر اینجا یعنی نفر دوم، یعنی کسی که اخذ کننده بوده، اول اعطا نکرده، اول اخذ کرده، فیکون الاخر، پس اون نفر دوم که اول اخذ کرده میباشد فی اخذهی قابلا و متملکن به ازای ما یدفعه، قبول کننده است و تملک کننده است به ازای آنچه که دفع میکند. پس من اول کتاب رو اعطا میکنم، خب در مقابل مداد کتاب رو اعطا میکنم. شما که کتاب رو گرفتید، با این گرفتن کتاب هم قبول کننده این کتاب هستید، همین کتاب رو تملک کردید، هم قصدتون این بوده که این کتابو که تملک میکنم در مقابلش مدادم رو از دست خواهم داد، مدادم رو پرداخت خواهم کرد، مداد رو به ملکیت او در میآورم. پس میباشد نفر دوم در اخذ کردنش قبول کننده و تملک کننده در مقابل آنچه که دفع میکند، در مقابل آنچه که پرداخت میکند، یعنی همون مداد. بعد میفرمان فلا یکون فی دفع اهل عوض انشاء تملیکن، پس نمی باشد در دفع کردن، همون انشاء تملیکن از میخوام، پس نمی باشد در دفع کردن عوض انشاء تملیک. یعنی شما موقعی که بعدن مداد رو به من پرداخت میکنید، دیگه انشاء تملیک نکردید، پس چی کار کردید؟ بل دفع اون لملتزمه علی نفسه به ازای ما تملکه، بلکه دفع میکنید آنچه را که ملتزم شدید بر عهده خودتون به ازای آنچه که تملک کردید. موقعی که مداد رو میدید، میگید آقا من این کتابو که اون موقع گرفتم قصد کردم کتاب در مقابل مداد باشد، حالا باید وفادار باشم به اون تملیک اولی، باید اون مدادی رو که قصد کردم به طرف مقابل بدم پرداخت کنم. پس الان که دارید مداد رو میدید، دارید دفع میکنید، پرداخت میکنید آنچه را که ملتزم شدید بر خودتون، بر عهده خودتون که به ملکیت دیگری در بیارید. بعد میفرمان فیکون الایجاب و القبول به دفع العین الاولا و قبضها، پس ایجاب و قبول به وسیله دفع عین اولی و قبض آن اتفاق میافتد. یعنی موقعی که من کتاب رو میدم، من ایجاب کردم، شما که کتاب رو میگیری قبول کردی. و دفع العین الثانی خارج عن حقیقت المعاتات، دفع اون عین دومی از حقیقت معاتات خارجه، دفع عین دومی وفای به معاتات است نه خود معاتات، لذا ثمرش هم این میشه فلو مات الاخذ قبل دفع مالهی مات بعد تمام المعاتات، اگر بمیرد اخذ کننده قبل از این که پرداخت کند مالش را، اخذ کننده یعنی اون که اول پرداخت نکرده، اول گرفته، اگه بعد از این که گرفته بمیره، قبل از این که مال خودش رو پرداخت کنه، در این صورت مات بعد تمام المعاتات، مرده است بعد از پایان یافتن معاتات، یعنی عقد معاتات، حالا عقدم تعبیر نکنیم، این معاوضه، این معاتات تمام شده، لذا از ورثه ورثه مجبورن که اون عین رو، اون عوض رو خودشون پرداخت کنن. لذا میفرمان و به حاصل وجه صححنا سابقا عدم توقف المعاتات علی قبول علی قبض کل العوضین، با همین بیان، با همین وجه ما تصحیح کردیم تو تنبیه دوم عدم توقف معاتات را بر قبض هر دو عوض، گفتیم معاتات متوقف بر این نیست که هر دو تا عوض قبض بشن، یکیش هم قبض بشه کفایت میکنه. فیکون و اطلاق المعاتات علیه من حیث حصول المعاملت فیه بالاعتاد دون القول، پس میباشد اطلاق معاتات بران از حیث حصول معامله در اون به وسیله اعتا نه قول، یعنی چرا بهش میگی معاتات؟ چون این معاوضه به وسیله قول نیست، چون این معاوضه به وسیله عطا، ما تعبیر میکنیم به معاتات. اگر از معاتات استفاده کردیم، از لفظ معاتات استفاده کردیم، منظورمون این بود که این معاوضه به وسیله عطا است، نه به وسیله قول. نمیخواستیم بگیم عطا طرفین شرط است، لامن حیث و کونه ها متقومتن بالعطاء من الطرفین، نه از این حیث که این معاوضه قوام دارد به عطاء طرفینی. نمیخواستیم بگیم عطاء دو طرفی باید صورت بگیره، نه. اگه گفتیم معاتات، یعنی این معاوضه طرفینی با عطاء اتفاق میفتد، نه اینکه عطاء طرفینی. اینم از مثلا مرحوم شیخ میگن که نه، شما مثل که قانع نشدید که اینجا لازم نیست معنای بین و سنینی وجود داشته باشه. میفرمان میخواد براتون مثال بزنیم باب مفاعله معنای بین و سنینی نداشته باشه. میفرمان و مثله فی هذا الاطلاق لفظ المصالحته و المساقاته و المزارعته و المعاجرته و غیرها. مثل معاتات است در این گونه اطلاق. این گونه اطلاق یعنی این که ما فقط خواستیم بگیم که این معاوضه به وسیله این ماده، به وسیله عطا صورت گرفته، به وسیله زراعت صورت گرفته، نه اینکه زراعت طرفینی باشد، صلح طرفینی باشد، آبیاری کردن طرفینی باشد. و مثل معاتات است در این اطلاق لفظ مصالحه، مساقات، مزارعه، معاجره و غیرها. اینجا ما از باب مفاعله استفاده کردیم چون که یه معاوضه طرفینی اتفاق افتاده. چون معاوضه طرفینی اتفاق افتاده، ما از لفظ مفاعله، از باب مفاعله استفاده کردیم، از هیئت مفاعله. اما چرا از ماده صلح استفاده کردیم؟ چون این معاوضه به وسیله صلح بوده، به وسیله سقیه بوده، به وسیله زرع بوده، به وسیله اجاره بوده. پس اینکه از این ماده استفاده کردیم معناش این نیست که این ماده توسط هر دو طرف انجام شده، نه. چون این معاوضه در قالب این ماده اتفاق افتاده، در قالب زرع یا سقی یا صلح یا اجاره اتفاق افتاده، از این ماده استفاده کردیم و غیرها. فقط هم اینا نیستم، غیر از این چهارتا مثال هم داریم. بازم براتون مثال بزنیم که قانع بشید. آقا معاتات شما قبول دارید در هبه هم هبه معاتاتی داریم یا نه؟ قبول دارید رهن معاتاتی هم داریم یا نه؟ آیا در هبه و رهن و قرض عطاء طرفینی داریم؟ خب نه دیگه، یه طرف عطا میکنه اینا محقق میشن. پس چطور میشه که اونجا از لفظ معاتات استفاده کردید در حالی که بین اثنینی نبود؟ ما نحنفی هم کذالک. لذا میفرمان و به هازل اطلاق، به همین اطلاق که مرادمون عطاء طرفینی نیست، یستعمل المعاتات و فررهن و القرض و الهبه، استعمال میشه معاتات در رهن و قرض و هبه. معاتات در هبه اینه که من یه بسته ای رو کادو کرده باشم، بدون اینکه از صیغه استفاده کنم این بسته رو بیام تقدیم کنم به شما، بگم هپی برثدی تو یو، تولدت مبارک. با این اعطایی که من انجام دادم یه طرفه بوده، ولی بهش میگن معاتات در هبه. قرضم همینجور، رهنم همینجور. بعد میفرمان و ربما، اینو توضیح ندادیم از خارج. تا این جای کار خوب دقت کنید، تا این جای کار ما گفتیم که معاتات لازم نیست درش عطاء طرفینی باشه، عطای یه طرفم باشه کافیه. لذا اگر من یک عین رو به شما اعطا کردم به قصد تملیک به عوض و شما اخذ کردید، معاتات تمام شد، معاوضه تمام شد، نهایتا شما باید وفا کنید، عوضش رو پرداخت کنید. پس معاتات با عطای یک طرفه هم اتفاق می افتد. اینجا میفرمان که حتی یه پله بالاتر بریم. مرحوم شیخ میفرمان که یه پله بریم بالاتر، گاهی موقع ها اصلا هیچ عطایی هم اتفاق نمیفته، گاهی موقع ها اصلا هیچ عطایی هم اتفاق نمیفته. قبلا مثال میزدیم، شما میرفتید حمام، بعد پول حمامی رو میداختید داخل کوزه میرفتید، یا میرفتید از سبزی فروش سبزی برمیداشتید پولش رو میذاشتید میرفتید، هیچ اعطایی صورت نگرفته بود، صرفاً ایصال المال بود. یا یه مثال دیگه بزنیم، من میام از اموال شما یه سری اموالتون رو اینجا گذاشتی در مغازه، اموال من هم اینور گذاشته، من میام در مغازه شما یه سلام علیکی میکنم، یه کیلو گندم بر میدارم، خودم یه بسته گندم بر میدارم، شما میاید از این بر یه چیزی بر میدارید، من به شما چیزی اعطا نکردم، خودم اومدم برداشتم، شما اومدید این طرف خودتون برداشتید، اعطایی صورت نگرفت، شما رفتید برداشتید، منم رفتم برداشتم، قصد تملیک هم داشتیم، به قصد تملیک بود. اینجا هم بعضی اومدن لفظ معاتات رو به کار بردن. پس اون سبزی خریدنی که توضیح دادیم، اون سبزی خریدن با اون کیفیتی که توضیح دادیم، بری سبزی رو برداری پولو بذاری داخل ظرف که هیچ اعطایی صورت نگرفته باشه. یا این معامله‌ای که مثال زدیم، من بیام موبایل شما رو از اونجا بردارم به قصد تملیک، به قصد تملیک به عوض، شما بیاید عبای منو از رو میز بردارید به قصد تملیک به عوض. خب هیچ کدوممون اعطا نکردیم ولی قصد معاوضه داشتیم. آقایون اومدن گفتن اینم یه جور معاتاته. خب بابا این که اصلا هیچ اعطایی درش اتفاق نیفتاده بود، چطور این معاتاته؟ لذا مرحوم شیخ میفرمان گاهی موقع ها و رو و ما یستعملو لفظ معاتات فی المعاملت الحاصلت بالفعل ولو لم یکن عطاون، حتی اگر عطایی نبوده باشد. گاهی استعمال می شود لفظ معاتات در معاملهی که حاصل است به وسیله فعل هرچند که عطایی نبوده باشد. و فی صحتهی تأملون، در صحت چنین، صحتهی زمیرشو بزنیم به چی؟ بعضی از زدن به صحت چنین معاتاتی یا معاوضه‌ای، بعد گفتن که خب جناب شیخ شما چرا میگید تأمل است در صحت؟ شما که تو تنبیه دوم گفتید اشکال نداره، شما که تو تنبیه دوم گفتید احل الله البیع شامل چنین معاوضه‌ای میشه، گفتید اگر ما معاتات رو مفید ملک بدانیم احل الله البیع شامل چنین معاوضه‌ای هم میشه، صحیحه، پس چرا اینجا تأمل دارید؟ و اکثرا اینجا به مرحوم شیخ اشکال گرفتن، گفتن خب چه تأملی دارید شما که صحیح باید بدانید. به نظر ما این صحتهی میخوره به یستعملو، به استعمال، استعمالی که از یستعملو در میاد، در صحت چنین استعمالی تأمل است. شاید این مراد مرحوم شیخ باشه، چون اگه بگیم در صحت چنین معاوضه‌ای یا چنین معاتاتی، حالا صرف نظری از این که زمیر مذکر رو باید به مؤنث بزنیم، تأمل است، چه تأملی؟ خود مرحوم شیخ تنبیه دوم پذیرفتن صحت چنین معاوضه‌ای رو، چنین معاتاتی رو، قاعدتاً باید چون ضمیرش هم مذکره بخوره به استعمال، در صحت چنین استعمالی تأمل است. چرا؟ چون بالاخره شما وقتی از ماده عطا استفاده میکنید باید یه عطایی اتفاق افتاده باشه دیگه. میشه من مثلا از ماده عطا استفاده کنم در جایی که هیچ عطایی صورت نگرفته؟ تو مثالهای قبلی بالاخره یه عطایی بود، ما میگفتیم عطا طرفینی اتفاق نیفتاده ولی عطا اتفاق افتاده، اما اینجا هیچ عطایی صورت نگرفته. خب مرض داشتیم از لفظ معاتات استفاده کردیم، از یه لفظ دیگه استفاده میکردیم. در صحت چنین استعمالی تأمل است، ممکنه مراد ایشون این بوده باشه. و الا اگه بخوایم صحت رو بزنیم به معاوضه و بزنیم به معاتات و اینا، علاوه صرف نظر از این که ضمیر مذکر حال باید به مؤنث بزنیم، این اشکال مطرح میشه که چه تأملی، چه کشکی شما خودتون پذیرفتید جناب شیخ. اینم از این. ثانی ها، دومین مورد، صورت دوم. صورت دوم، خوب دقت کنید، این صورت دوم خیلی مشکله ها، خیلی مشکله تصور کردنش. مرحوم شیخ میفرمان که طرفین قصد کرده باشن معاوضه در مقابل تملیک در مقابل تملیک را. یعنی من میگم آقا من کتابم رو به ملکیت شما در میارم به شرط اینکه شما هم، حالا شرط هم نگیم، در مقابل اینکه شما کتابت رو به ملکیت من در بیاری. عوض چیه؟ معوض چیه؟ معوض تملیک من کتاب را به شما، عوضش هم تملیک شماست مداد را برای من. پس عوض و معوض هیچ کدوم مال نیستن، هر دوتا تملیک شدن، تملیک مال در مقابل تملیک مال. یه صورت دیگه هم قابل تصور من اشاره بکنم، این که گفتیم مرحوم شیخ اینجا چهار صورت گفتن، صور دیگری هم قابل تصوره. یه صورت دیگه اینجا قابل تصوره که بعید مراد مرحوم شیخ بوده باشه از اینجا، چون توصیاتی که بعدن میدن با این نمیخونه، ولی جاداش اینم بگن، شاید به خاطر وضوحش نگفتن، به خاطر اینکه واضحه که صحیحه. یه صورت دیگه اینه که من کتابم رو به ملکیت شما در بیارم در مقابل اینکه شما مدادتون رو به ملکیت من در بیارید، به این معنا که معوض چیه؟ معوض چیه؟ کتابه. عوض چیه؟ تملیکه. خوب دقت کنید، صورت اولی که مرحوم شیخ میگفتن عوض و معوض هر دوتا مال بودن، کتاب مداد. صورت دومی که گفتن عوض و معوض هر دوتا فعلا تملیک در مقابل تملیک، هر دوتا عملن، فعلن، انشاءن. صورت سومی که ما اضافه کردیم اینه که معوض مال باشه، من این کتاب رو به ملکیت شما در میارم، معوض چیه؟ کتاب منه. عوض این چیه؟ تملیک شما، فعل شما، اینکه شما مدادتون رو به ملکیت من در بیارید. اینم میشد مطرح کنن که اینجا مطرح نکردن. این صورت رو گفتم که متوجه باشید صورت دومی که میگن این منظورشون نیستا، تملیک، تملیکی که یه طرفش مال باشه یه طرفش فعل باشه منظورشون نیست، منظورشون جاییست که هر دو طرف فعل است، تملیک در مقابل تملیک اتفاق بیفته. پس این گفتگو، این مقابله، این توافقی که بین شما، بین من و شما اتفاق افتاده، این مقابله، مقابله اون گفتگوهای قبل از به اصطلاح انشاء بین من و شما اتفاق افتاده، بر چی واقع شده؟ بر کتاب و مداد واقع شده یا بر تملیکین واقع شده؟ خب معلومه دیگه، بر دوتا تملیک واقع شده. توافق ما بر تملیک در مقابل تملیک است. در این صورت مرحوم شیخ میفرمان یه فرقی با صورت اول داره، این صورت میفرمان یه فرقی با صورت اول داره. فرقش هم اینه که اینجا معاوضه قوامش به اعطاء طرفینی هست. تو صورت اول چی گفتیم؟ خسته شدید. تو صورت اول گفتیم معاوضه قوامش به اعطاء یک طرف و اخذ دیگری است. گفتیم همین که من کتابو بدم شما بگیری تمام شد معاوضه، ولو شما هنوز مدادتون رو پرداخت نکردید. ولی تو این صورت دوم میفرمان قوام به اعطاء طرفینی هست. من اعطا کنم کتاب رو، شما مدادتون رو اعطا نکنید، معاوضه تمام نیست. دقت فرمودید؟ اگر که من کتابم رو به شما اعطا کردم، خب شما کتاب منو گرفتید، هنوز مدادتون رو اعطا نکردید، خدای نکرده از دنیا رفتید بر اثر ویروس منحوس کرونا، اینجا معاوضه تمامه یا تمام نیست؟ تمام نیست، برخلاف صورت اول. تو صورت اول میگفتیم اگر من کتاب رو دادم شما گرفتید معاوضه تمامه، ولو مداد رو نداده باشید. اینجا میگیم نه، من کتاب رو دادم شما کتاب رو گرفتید، تا مادامی که شما هم مداد رو ندادید معاوضه تمام نیست. چرا؟ چه فرقی وجود داره؟ خیلی واردش نشدن، من یه اشاره بکنم ببینید بچه‌ش میتونه این باشه. تو صورت اول، تو صورت اول تملیک کتاب در مقابل مداد بود، صورت اول تملیک کتاب در مقابل مداد بود، درسته؟ من وقتی که کتاب رو به شما میدادم در مقابل مداد، شما مداد رو کتاب رو میگرفتید، با این گرفتن کتاب چیکار کرده بودید؟ این تملیک رو قبول کرده بودید. یه تملیک هم که قرار نبود بیشتر اتفاق بیفته، یه تملیک به عوض بود که شما قبول کرده بودید. اما اینجا قراره دو تا تملیک اتفاق بیفته. دو تا تملیک احتیاج داره به چی؟ احتیاج داره به دو تا قبول. شما وقتی که من کتاب رو به شما پرداخت کردم، کتاب من رو گرفتید، تازه تملیک من رو قبول کردید، ولی هنوز تملیک دومی اتفاق نیفتاده. این عمل شما اگر قبول تملیک اول بوده باشد، اگر قبول تملیک اول بوده باشد، نمیتواند قبول تملیک در مقابل تملیک بوده باشد. یه توضیح بدم، ما دو تا تملیک داریم، یکی تملیکه، یا تعبیر تملیک نکنیم که غلط انداز نباشه، یه معاوضه تملیک در مقابل تملیک، یه معاوضه تملیک در مقابل تملیک داشتیم. خوب دقت کنید، من وقتی کتابم رو دارم به شما میدم، قرار شده تملیک من در مقابل تملیک شما باشه. کتاب رو که به شما دارم میدم، این تملیک اولی اتفاق افتاد، خب پس یه تملیکی هم اتفاق افتاد، تملیک کتاب. شما وقتی کتاب رو میگیرید، وقتی کتاب رو از من میگیرید، این تملیک رو قبول کردید یا این تملیک رو؟ وقتی من کتاب رو به شما دادم شما گرفتید، این تملیک کتاب رو قبول کردید. نمیشه بگیم که من با گرفتن کتابم هم معاوضه تملیک کتاب در مقابل تملیک مداد رو قبول کردم، هم تملیک مداد. یک عمل که نمیتونه دو تا قبول مصداق برای قبول دو تا معاوضه باشه. این اخذ شما، این قبول اینه. پس قبول اون معاوضه چیه؟ قبول اون معاوضه اینه که شما تملیک دوم رو انجام بدید، این میشه قبول. گرفتن کتاب تازه میشه قبول این تملیک اول، نمیشه که قبول معاوضه تملیک در مقابل تملیک.
پس معاوضه تملیک در مقابل تملیک قبولش به چیه؟ به اینه که شما تملیک دوم رو انجام بدید. پس با توجه به این نکته‌ای که گفتیم می‌فهمون که صرف این که من کتاب رو به شما اعطا کنم و بگیرید معاوضه تمام نیست، باید شما هم تملیک دوم رو انجام بدید. مطلب ادامه داره، فرصت نداریم توضیح بدیم. ثانی ها صورت دوم ان یقصد کل منهما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک ماله ایاه. یادتونه تو سیوطی یه شعری بود میگفتن که مما بهی انهم بینن یخبر، و بعد سیوطی اعتراض میکرد به ابن مالک میگفت چه خبره اینقدر زمین ردیف کردید شما پشت سر هم، بعد خودتون تو کتاب دیگتون ایراد گرفتید به دیگران که چرا اینقدر ضمیر پشت سر هم آوردید، باید عبارت متعلم آسون باشه، بعد خودتون تو الفیه چند تا ضمیر رو پشت سر هم دیگه آوردید. اینجا هم همینجور شده، مرحوم شیخ یه عبارتی آوردن پر از تملیک و ضمیر و این حرفاست. خوب با دقت کنید که چی میشه. ثانی ها ان یقصد کل منهما تملیک الاخر ماله به ازای تملیک ماله ایا. حالا اینا چه جوری داره معنا کنیم؟ اینکه قصد کنن هر کدام از طرفین تملیک کردن به دیگری، تملیک الاخر یعنی تملیک کردن به دیگری مال خودش را، اینکه من قصد کنم تملیک کنم به دیگری مال خودم را، در مقابل چی؟ به ازای، در مقابل تملیک ماله ایا. تملیک آخری رو بنویسید تملیک دیگری، به ازای تملیک دیگری مالش را، ماله هم میخوره به آخر. خب مال به ازای تملیک دیگری مالش را ایاهو میخوره به نفر اول، به اون تملیک کننده اولی. پس این که قصد کنن هر کدوم از اونها تملیک کردن به دیگری مال خودش را، در مقابل تملیک کردن نفر دیگر مال نفر دیگر را به اون نفر اول. یعنی خلاصش این که من قصد کنم تملیک کتاب را در مقابل تملیک کردن شما مداد را، عوض و معوض هر دوتا تملیک بوده باشن. فیکون و تملیکن به ازای تملیکن، پس می باشد تملیک در مقابل تملیک. فالمقابلتو بین تملیکن للملکن، پس مقابله اولیه. خوب مقابله که میگن یعنی اون توافق اولیه، این معاوضه‌ای که تملیک در مقابل تملیک، اون مقابله بین تملیکن هست نه بین دوتا ملک. والمعاملتو متقومتون بالاعطاء من الطرفین، چنین معامله‌ای قوام میگیرد به اعطایی که از دو طرف اتفاق بیفته، از دو طرف انجام بشه، دو طرف انجام بدن. فلامات از ثانی قبل دفع لم یتحقق المعاتات، اگر بمیرد نفر دوم قبل از اینکه دفع کرده باشد چیزی را، معاتات شکل نمیگیرد. برخلاف صورت اول میگفتیم نفر دوم همین که کتاب نفر اولو بگیره معاتات تمامه، اینجا میگیم نه، کتاب نفر اولو بگیره تمام نیست، باید اعطا هم بکند. چرا؟ آقا اینجا از اون جاهاییه که تقریبا همه محشین به مرحوم شیخ ایراد گرفتن. حالا همه که میگیم اکثریت گفتن چه فرقی داره این صورت با صورت قبلی. من میخوام این اشکال تا جایی که میشه، تا یه حدی که میشه از این عبارت دفاع کرده باشیم. ما میگیم اینجا ما دوتا معاوضه داریم، من نفر اول که کتاب رو دارم میدم، قبلش یه معاوضه با شما کردم تملیک در مقابل تملیک رو، و الانم با دادن کتاب دارم عوض رو محقق میکنم، تملیک اول رو محقق میکنم. شما که این کتاب رو گرفتید، اخذتون یا باید قبول این تملیک اول باشد، یا باید قبول اون معاوضه تملیک در مقابل تملیک باشد. اگر بگید که این گرفتن کتاب قبول تملیک کتاب هست، این تملیک تمام میشه، ولی اون معاوضه هنوز قبولی درش اتفاق نیفتاده، پس احتیاج داره که تملیک نفر دوم هم صورت بگیرد. این یه نهایت زوری که میشه زد در دفاع از مرحوم شیخ، و الا اینجا آقایون ایراد گرفتن، گفتن که یعنی چه فرقی داره اینجا با صورت قبلی؟ بالاخره من وقتی که تملیک اول رو قبول کردم، تملیک اول رو قبول کردم، معاتات تمام شد، شما یه تملیک انجام دادید به عوض، منم قبول کردم، پس معاتات تمام شد، نهایتا من به عهدمه که به این معاتات وفا کنم و عوض رو پرداخت کنم. عوض چیه؟ اینه که مالم رو تملیک کنم، تملیک دوم رو انجام بدم. بعضی اینجا این اشکال رو گرفتن، و اشکالم اشکال سنگینیه. حالا دفاعی که کردیم رو باید روش خیلی تأمل کنید. مطلب ادامه داره انشاءالله جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.